صبح بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری از برنامه‌های تصویری رادیو فردا. فرهاد سمانیان هستم با مشروع خبرهای ایران و جهان. نیویورک تایمز صحت ویدیوی جدید اصابت دو موشک به هواپیمای مسافربری اوکراین را تایید کرد. ارتش اسرائیل از امکان دستیابی ایران به شرایط ساخت بمب اتمی خبر داد. سه کشور اروپایی طرف برجام سازوکار حل اختلاف را فعال کردند. روزنامه نیویورک تایمز صحت ویدیوی جدید منتشر شده را که حاکی از شلیک دو موشک به هواپیمای اوکراینی است تایید کرد. در پی انتشار ویدیوی جدیدی در شبکه‌های اجتماعی که نشان می‌دهد دو موشک به سوی هواپیمای بوئینگ 737 اوکراینی شلیک شده، تیم کارشناسی نیویورک تایمز صحت این ویدیو را تایید کرد. این ویدیو را شامگاه سه‌شنبه یک کاربر روی یوتیوب قرار داد. بر اثر شلیک سپاه پاسداران به این هواپیما، تمام 176 سرنشین آن کشته شدند. جمهوری اسلامی ایران پس از سه روز تکذیب، سرانجام تایید کرد که پدافند هوایی سپاه پاسداران اشتباهاً به سوی این هواپیما شلیک کرده است. ساعتی پیش بابک تقوایی، کارشناس مسائل نظامی، در گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی عملکرد چنین موشک‌هایی بیشتر توضیح داد.
توی این فیلم میبینیم 30 ثانیه فاصله هست بین موشک‌ها و دو موشک شلیک میشه. این سیستم تور M1 کلن اساسش به این شکل هستش که وقتی که شما یک بار موشک رو شلیک میکنین، خود سامانه به طور اتوماتیک میاد آنالیز میکنه هدف رو و نگاه میکنه که اگر هدف ساقط نشده، خب این میاد یک موشک دیگر رو هم شلیک میکنه. بنابراین این موشک‌ها با دوبار فشار دادن شاسی شلیک نشدن. یک بار شاسی فشار داده شده و موشک شلیک شده و خود این سامانه به این شکل هستش که به طور همزمان میتونه با دو هدف درگیر بشه، با دو هدف پرنده، میتونه روی دو تا هدف قفل بکنه و به سمت هر دو تا موشک شلیک بکنه، یعنی دو موشک مختلف. ولی خب اگر هدف یک عدد باشه، همینطور که ما دیدیم یک فروند هواپیما بود، این سامانه به طور خودکار آنالیز میکنه، جهت حرکت هدف رو نگاه میکنه، ارتفاعش رو بررسی میکنه و اگر متوجه بشه که هدف هنوز ساقط نشده، دومین موشک رو هم به طور اتوماتیک در حالی که رادار هنوز روش قفل کرده شلیک میکنه. تمام این مراحل خودکار هستش و به همین دلیل هستش که میگن این سامانه مثلا اتونوموس هستش. ما به زبان فارسی بهش میگیم یک سامانه آتش به اختیار.
نظر بابک تقوایی را درباره چگونگی اصابت دو موشک به هواپیمای بوئینگ خطوط هوایی اوکراین شنیدید. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سپاه پاسداران میگوید فردی که صحنه اصابت موشک به هواپیمای اوکراینی را فیلم برداری کرده شناسایی و دستگیر شده است. در این حال نریمان غریب، پژوهشگر اینترنت که این فیلم را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته، در توییتی با تکذیب خبر بازداشت این شخص از نخست وزیر کانادا خواسته برای آزادی فردی که اشتباهاً بازداشت شده اقدام کند. ارتش اسرائیل میگوید ایران میتواند تا پایان سال 2020 به اورانیوم غنی شده لازم برای ساخت بمب اتمی دست پیدا کند. به نوشته بعضی مطبوعات اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر آن کشور جامعه بین الملل را به کشاندن ایران به شورای امنیت سازمان ملل فراخوانده است.
ما دقیقاً می‌دانیم برنامه هسته‌ای ایران در چه وضعیتی است. ایران می‌پندارد که می‌تواند ساخت سلاح هسته‌ای را به پیش ببرد. تکرار می‌کنم، اسرائیل اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد.
طبق ارزیابی نظامیان اسرائیلی، ایران تا رسیدن به مرحله ساخت کلاهک هسته‌ای دو سال دیگر زمان نیاز دارد، اما ممکن است با وجود کاهش تعهدات هسته‌ایش آماده بازگشت به آنها باشد. بنیامین نتانیاهو از کشورهای غربی خواسته در سازمان ملل سازوکار حل اختلاف را در مورد ایران فعال کنند. وزیران خارجه فرانسه، بریتانیا و آلمان روز سه‌شنبه سازوکار حل اختلاف در برجام را به دلیل چشم‌پوشی ایران از تعهداتش فعال کردند. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، میگوید نمیتوان نشست و تماشا کرد که ایران مرتبا تعهدات خود را در برجام زیر پا بگذارد.
ما مطمئنیم که امکان دستیابی به توافق در مذاکرات پیش رو وجود دارد، در ابتدا با یک مهلت 15 روزه که دو بار تکرار می شود و قابل تمدید هم هست.
با وجود این، وزیران خارجه فرانسه، بریتانیا و آلمان گفتند امیدوارند که در این مدت از راه گفتگو بتوانند اختلاف نظر با تهران را رفع کنند و برجام را حفظ کنند. طبق سازوکار حل اختلاف در برجام، اگر یکی از طرفهای توافق اتمی بر این باور باشد که ایران توافق را به صورت چشمگیر نقض کرده، میتواند این سازوکار را فعال کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه در واکنش به اقدام سه کشور اروپایی در فعال کردن سازوکار حل اختلاف در برجام تهدید کرد که ایران به هر گونه اقدام غیر سازنده در این زمینه با جدیت و به طور مناسب پاسخ خواهد داد. در حاشیه نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل، سمیرا قرایی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به پایتخت بلژیک گفتگوی اختصاصی داشته با وزیر خارجه جمهوری چک.
در بروکسل هستیم، در دفتر شورای اروپایی همراه با توماش پتریچک وزیر امور خارجه جمهوری چک در رابطه با آخرین تصمیمات اتحادیه اروپا در رابطه با تنش‌ها با ایران می‌خوایم با وزیر امور خارجه چک صحبت بکنیم. Mr. Minister, thank you so much for your time. My first question is about the reason.
آقای وزیر، نظرتون درباره تحولات دو هفته اخیر در خاورمیانه چه هست؟
Between Iran and US. Can you give us an update?
First of all, we all agree that we need to stop further escalation of the conflict.
همه ما توافق کردیم که تنش‌ها نباید بیشتر از این افزایش پیدا کنه. هم اقدامات ایران و هم آمریکا برای کم کردن تنش‌های منطقه بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی و حمله موشکی ایران جای تقدیر داره. با این همه، اتحادیه اروپا باید فعالیت‌های دیپلماتیک خودش رو افزایش بده تا در آینده تنش‌های مشابهی بروز نکنه. ما باید با بازیگرای منطقه‌ای همکاری بیشتری انجام بدیم و راه‌های درازمدتی برای برقراری ثبات در منطقه و حفظ صلح پیدا کنیم.
For the stability and peace in the Middle East.
آیا ناتو بر اساس اون چه که آقای ترامپ خواسته تصمیم داره فعالیت‌های خودش رو در منطقه بیشتر کنه و فعال‌تر بشه؟
We discussed with Secretary General Jens Stoltenberg about the future role of NATO in Iraq. We agreed that our presence is vital for continuing the fight against international.
با ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو درباره نقش آتی این سازمان در خاک عراق صحبت کردیم و اینکه حضور ما در عراق برای مبارزه با تروریسم بین‌المللی و به ویژه گروه داعش حیاتیه. با وجود اون که داعش در خاک عراق شکست خورده، اما همچنان شاهد ظهور گروه‌های خشونت طلب در گوشه و کنار این کشور هستیم. به همین خاطر فکر می‌کنم اگر دولت عراق موافق باشه، باید فعالیت‌های ما در اونجا ادامه پیدا کنه. این فعالیت‌ها در حال حاضر معلق شده، اما اگر شرایط محیطی اجازه بده، برای ثبات منطقه آموزش‌های نظامی و امنیتی ما به سربازان عراقی باید از سر گرفته بشه.
Military training of the security forces in Iraq in order to stabilize the country.
Mr. Minister, while you were at your round,
آقای وزیر، زمانی که شما در نشست بودید، آمریکا اعلام کرد که تحریم‌های بیشتری علیه ایران وضع کرده و صنایع فلزی و 8 شخصیت رسمی جمهوری اسلامی را هدف گرفته. آیا فکر می‌کنید این اقدام موجب تحولات تازه‌تری بشه؟ نظرتون راجع به تحریم‌های تازه چیه؟
Our main priority is that Iran is not obtaining nuclear weapons. That was one of the main reasons.
اولویت اصلی ما اینه که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. به همین خاطر هم اتحادیه در سال 2015 از توافق هسته‌ای با ایران حمایت کرد. ما می‌خوایم تلاش‌ها رو ادامه بدیم تا ایران نتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. برای حفظ توافق می‌خوایم گفتگوها با متحدای کلیدیمون رو ادامه بدیم. با این همه، تصمیم ایران برای کاهش بیشتر تعهدات برجامیش اوضاع رو پیچیده‌تر کرده. از ایران می‌خوایم که هر چه سریع‌تر تعهدات خودش رو اجرایی کنه.
However, the fact that Iran has renounced some of its commitments make it much more complicated, and we call on Iranian side to get back to meeting all the obligations from the deal.
پس همچنان امیدوارید که برجام کار کنه.
We still believe that it is a deal that can meet the aims we expected from the deal.
ما همچنان امیدواریم که اهدافی که 5 سال پیش در برجام دنبال می‌کردیم محقق بشن. با این همه، به نظرم باید روی دیگر فعالیت‌های ایران هم متمرکز بشیم. آینده موشک‌های بالستیک ایران و فعالیت‌های مخرب این کشور در منطقه که باعث بی‌ثباتی صلح میشه.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت می‌کنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
صبحانه با خبر امروز. فعال شدن سازوکار رفع اختلاف برجام از سوی اروپا، آلمان، فرانسه و بریتانیا میگویند اقدامات ایران چاره دیگری باقی نگذاشته. تهران میگوید قاطعانه پاسخ میدهیم. ادامه تظاهرات اعتراضی در دانشگاه‌های ایران، روحانی خواستار تشکیل دادگاه ویژه برای رسیدگی به پرونده هواپیمای اوکراینی شد.
این قبیله از عناصر عنصر نامطلوب شناخته می شوند.
و افزایش تنش در روابط تهران لندن، دادستان کل ایران خواستار اخراج سفیر بریتانیا شد. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. در حالی که کشمکش ها بر سر مسئولیت و چگونگی سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی در نزدیکی تهران همچنان ادامه دارد، جمهوری اسلامی به مشکل تازه‌ای برخورد. فعال شدن سازوکار حل اختلاف برجام یا مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی عضو توافق هسته‌ای، آن هم درست در همان روزی که رئیس جمهوری ایران از لزوم تشکیل دادگاهی ویژه برای رسیدگی به پرونده هواپیما گفت و یک مقام بلندپایه اوکراین هم اذعان کرد که از همان ابتدا از اصل ماجرا خبر داشته. اظهار نظرهای غیر واقعی و متناقض مقام‌های ایرانی طی روزهای پس از حادثه بار دیگر معترضان و به خصوص دانشجویان را به خیابان‌ها کشاند. اعتراضاتی که همچنان ادامه دارد و در مواردی به زد و خورد با نیروهای انتظامی و بازداشت گروهی از حاضران هم انجامیده. وضعیت پیچیده که روابط نچندان گرم تهران و لندن را با تنش‌های بیشتری همراه کرده، تا جایی که برخی مقام‌های ایرانی خواهان اخراج سفیر بریتانیا از ایران شدند. موضوعی که همزمانیش با فعال شدن مکانیزم ماشه برجام قطعاً به ضرر جمهوری اسلامی خواهد بود. اما آیا فعال شدن این سازوکار الزاماً به معنای بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران خواهد بود؟ یا میتواند به وسیله‌ای برای بازگرداندن تهران به تعهدات برجامیش تبدیل شود؟ روابط ایران و بریتانیا به کدام سو می‌رود؟ درباره همه اینها صحبت خواهیم کرد، اما اول گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
فرانسه، بریتانیا و آلمان دیروز سه‌شنبه سازوکار حل اختلاف در توافق هسته‌ای با ایران را فعال کردند. شدیدترین اقدامی که اعضای اروپایی این توافق از زمان کاهش تعهدات برجامی ایران تا کنون به آن دست زدند. قدرت‌های اروپایی می‌گویند این اقدام برای جلوگیری از افزوده شدن بحران خروج احتمالی ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به تنش‌های جاری در خاورمیانه است.
ما خواستار شرکت سازنده ایران در این مذاکره ها هستیم. هدف از این مذاکرات حفاظت از توافق هسته ای است، چون به عقیده ما حفظ این توافق برای آینده لازم است و جلوی دستیابی ایران به بمب هسته ای را میگیرد.
به دنبال راه اندازی این سازوکار که می تواند منجر به بازگشت تحریم های سازمان ملل بر ایران شود، تهران اروپایی ها را تهدید کرده که آماده تبعات آن باشند. چین و روسیه از همپیمانان ایران و مخالف راه اندازی این سازوکارند. در حالی که بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا گفته است توافق پیشنهادی آمریکا را جایگزین برجام کنند، برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران همزمان با استقبال از این پیشنهاد و همچنین اقدام سه کشور اروپایی از آنها خواسته برای منزوی کردن ایران به آمریکا بپیوندند. با این حال جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید قصد وزیران خارجه این اتحادیه از این اقدام بازگرداندن تحریم ها علیه ایران نیست.
هدف از این سازوکار حل اختلاف بازگرداندن تحریم ها نیست. هدف از آن حل مشکلات مربوط به اجرای توافق هسته‌ای بر اساس چارچوب کمیسیون مشترک است. من فکر می کنم این موضوع باید روشن باشد که هدف یافتن راه حل و بازگشت کامل ایران به توافق بر اساس این چارچوب است. نخواهید
توانست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بارها تاکید کرده بود که با حفظ برجام از حدود 9 ماه دیگر و با رفع تحریم های تسلیحاتی ایران خواهد توانست به خرید و فروش سلاح و ادوات جنگی بپردازد.
بدانید با ادامه برجام سال آینده ما به یک هدف بسیار بزرگ سیاسی و امنیتی و دفاعی دست پیدا میکنیم.
سه کشور اروپایی عضو برجام با وجود فعال کردن این سازوکار حل اختلاف معروف به مکانیسم ماشه در بیانیه خود میگویند که خواستار حفظ این توافقند و به کارزار فشار حداکثری آمریکا علیه ایران نمیپیوندند. واشنگتن کمتر از دو سال پیش از برجام خارج شد و تحریم های خود را بر تهران بازگرداند. از آن پس گروه 4+1 یعنی فرانسه، بریتانیا، آلمان، چین و روسیه در این توافق با ایران باقی ماندند. تهران در ماه‌های اخیر با متهم کردن اروپا به تعلل در راه اندازی سازوکاری برای کم اثر کردن تحریم‌های آمریکا در 5 مرحله تعهدات خود را در برجام کاهش داده. افزایش تولید اورانیوم غنی‌سازی شده و بالا بردن غلظت آن از جمله اقدامات ایران است. سازوکار حل اختلاف می‌تواند تا 6 مرحله پیش برود. نخست اختلاف در کمیسیون مشترک برجام مطرح می‌شود. اگر توافقی حاصل نشد در مرحله دوم هیئت وزیران خارجه به این موضوع رسیدگی می کنند. در صورت عدم توافق موضوع به هیئت مشورتی ارجاع می شود. این هیئت متشکل از کشور شاکی، طرف مقابل و عضو سوم به انتخاب آنهاست که معمولا اتحادیه اروپا است. اما اگر کار در اینجا به پایان نرسید موضوع دوباره به کمیسیون مشترک ارجاع می شود. در این مرحله اگر کشورهای شاکی در این توافق راضی نشوند می توانند پرونده را به شورای امنیت ببرند. به محض کشیده شدن شکایت به شورای امنیت این نهاد باید در مدت 30 روز درباره ادامه تعلیق تحریم‌های ایران تصمیم بگیرد. در صورت عدم تصویب چنین قطعنامه‌ای تمام تحریم‌های پیشین سازمان ملل بر ایران باز خواهد گشت. موضوعی که ایران به هیچ وجه خواهانش نیست. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با کامران متین، استاد روابط بین الملل، و کامبیز غفوری همکارم. کامبیز، با تو شروع می‌کنیم و یک تعریف کلی از مکانیزم ماشه.
مکانیزم ماشه در واقع برمیگرده به اون اسم اصلیش که مکانیزم حل اختلاف هست در برجام بندهای 36 و 37، مبنی بر اینه که اگر یکی از کشورهای عضو برجام قبلاً 5+1 بود، در برابر ایران با خروج آمریکا 4+1 شد. هر یک از این کشورها اگر احساس بکنن که نقض فاحشی صورت گرفته، برای مثال از سوی ایران، این مکانیزم رو میتونن فعال بکنن. اول کمیسیون مشترک برجام تشکیل میشه، 15 روز وقت داره در سطح کارشناسی تا موضوع رو فیصله بده. اگر کشور شاکی به این نتیجه نرسه که موضوع خاتمه یافته است، میتونه این رو یک لول ببره بالاتر، به سطح وزرای خارجه ارجاع بده. وزرای خارجه باید بیان بشینن و اینو حل و فصل کنن. به موازاتش البته یک هیئت 3 نفره میتونه نظر مشورتی بده، یک نماینده از کشور شاکی، یک نماینده از کشور متشاکی و یک عضو بیطرف. این نظر غیر الزام آور است. در مجموع ما 2 15 روز وقت داریم، یعنی 1 15 روز برای نشست کارشناسی کمیسیون مشترک، 1 15 روز هم حالا نشست وزرای خارجه یا جایگزین، اگر باز کشور شاکی قانع نشه. اینجا مجموعه ای از کشورهای شاکی رو نمیگیم، یک کشور کافی است که قانع نشه. اگر قانع نشه اون وقت ظرف 5 روز موضوع باید ارجاع داده بشه به شورای امنیت سازمان ملل متحد. در اونجاست که شورای امنیت 30 روز وقت خواهد داشت تصمیم بگیره آیا میخواد این لغو تحریم ها در واقع امتداد پیدا بکنه، قطعنامه در این باره صادر کنه یا خیر. اگر شورای امنیت تصمیمی نگیره و به اجماع نرسه، به طور خودکار اتوماتیک ظرف 30 روز تمام تحریم های بین المللی پیشا برجام، که اگر وقت باشه میتونیم اشاره بکنیم، برای مثال مثلا قطعنامه 1929، تحریم های بسیاری هستن که پیشا برجام بودن، اونها به صورت خودکار باز میکردن.
آقای متین، به هر حال یک کلیتی از این مکانیزم مشخصه و کشور آلمان، انگلیس و فرانسه هم تصمیم گرفتن که این مکانیزم حل اختلاف در برجام رو فعال کنن. پیام این کشورها برای ایران چیه؟
خب موضع رسمی این 3 کشور امروز در بیانیه‌شون این هست که اونها نمیخوان به کمپین فشار حداکثری آمریکا ملحق بشن. اونها میخوان که در واقع میگن که اونها متعهد هستن به برجام و در واقع فعال کردن مکانیزم حل اختلاف بر اساس همون محتوای برجام رو به این دلیل فعال کردن که یک در واقع کانال دیپلماتیک رسمی ارتباطی بر سر مشکلاتی که و اختلافاتی که بینشون هست با ایران برقرار بکنن و ایران رو ترغیب بکنن که برگرده به در واقع اعمال تعهداتش طبق برجام میدونید که ایران بعد از خروج آمریکا به طور هر چند ماه یک بار بعضی از تعهداتش رو تعلیق کرده تحت برجام. آخرین موردش 3 روز بعد از کشتن قاسم سلیمانی بود که همه محدودیت‌ها در مورد غنی کردن اورانیوم رو در واقع تعلیق کردن. خب این 3 کشور اروپایی خیلی از این نگرانن و در واقع این مکانیزم رو به قول خودشون حداقل فعال کردن که بتونن بر سر این با ایران مذاکره کنن. ولی خب به محض اینکه این مکانیزم فعال شد، اون در واقع امکان بازگشت سریع تحریم‌های پیشابرجام که همون مکانیزم ماشه است، خب کاملا ممکن خواهد شد. اگر با این بیانیه رسمی این 3 کشور رو در کنار اظهارات آقای بوریس جانسون قرار بدیم، کمی در اون در واقع اعلام نظر رسمی اون 3 کشور میشه تردید کرد، چون آقای بوریس جانسون گفتن که بله این برجام مشکل داره و چرا اون رو جایگزین نکنیم با طرح آقای ترامپ. و خب این نشون میده که حداقل بریتانیا بسیار نزدیکتر شده موضعش به آمریکا تا چند ماه قبل، و خود این احتمال رو میده که این مکانیزم حل اختلاف صرف نظر از اینکه 3 کشور در اون بیانیه رسمیشون چه گفتن، ممکنه به سمت در واقع فعال کردن مکانیزم ماشه به اصطلاح سیر پیدا بکنه.
به نزدیک شدن در حقیقت نزدیک شدن نگاه بریتانیا به آمریکا گفتین. اول برمیگردم به کامبیز، سوال هم میپرسم و در مورد همین از شما آقای متین سوال خواهم پرسید. کامبیز، گفتی که امکان داره که بعد از 65 روز همه تحریم‌ها برگرده. آیا امکان داره که فعال سازی وتو بشه؟
ببینید، یک طرحی رو بعضی ها پیش کشیدن به اون عنوان که ممکنه مثلا شرکای استراتژیک ایران مثل چین و روسیه این رو وتو کنن. نه، این امکان وجود نداره، به خاطر اینکه برجام به گونه این نوشته نشده که بخواد تحریمی به رأی گذاشته بشه و عضوی اون رو وتو بکنه. در واقع به نوعی نوشته شده که اگر شورای امنیت ارجاع بشه پرونده ایران به شورای امنیت در این مورد خاص، بحث بر سر اینه که آیا شورای امنیت تصمیم بگیرد لغو تحریم ها ادامه پیدا کند یا خیر. خب اگر کشور شاکی یک چنین تصمیمی رو وتو کنه، در واقع این بر عهده کشور شاکی است که قبول بکنه چنین قطعنامه رو یا خیر. بنابر این تحریمی نیست که به رأی گذاشته بشه. نه، امکان وتو وجود نداره. اگر به توافقی نرسن کشورها در ظرف 30 روز، تحریم ها به طور خودکار باز خواهد گشت.
آقای متین، از نزدیک شدن در حقیقت موضع بریتانیا به آمریکا گفتین. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا گفته که طرح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره برنامه اتمی ایران میتونه جایگزین توافق هسته‌ای برجام باشه. بماند که در حقیقت وزیر امور خارجه‌اش همچین نگاهی رو نداره. آیا واقعا در این شرایط طرحی جایگزین برجام با حضور ایران و آمریکا و کشورهای اروپایی وجود داره؟
طرحی به اصطلاح به شکل عینی وجود نداره، ولی خب آمریکا حرفش این هست که برجام مشکلات جدی داره و یک سری از ابعاد فعالیت‌های سیاسی و ژئوپلیتیک و منطقه ایران که آمریکا ازش ناراضی هست باید در این گنجانده بشه، من جمله برنامه موشکی، من جمله حمایت از گروه‌هایی که آمریکا به تروریستی در واقع قلمداد می‌کنه. من فکر میکنم اشاره بوریس جانسون در واقع به این هست که خب اینها رو بیاییم حداقل بر سرش بحث بکنیم، یعنی ایران حاضر بشه که بر سر یک برجام بازبینی شده که در اون این مسائل هم منظور شده باشه. مشکل اساسی در اینجاست که خب ایران نامطلع نیست از این درخواست آمریکا، ولی خب موضع ایران این هست که برجام همین که هست، یا باید این باشه یا چیز دیگری، حاضر نیستن اونها در واقع این رو بازبینی میکنن. در نتیجه من فکر میکنم که این اظهار نظر آقای جانسون در واقع به نوع نه چندان به تلویح در واقع حمایت از موضع آمریکاست، و مگر اینکه ایران تحت شرایط جدیدی که قرار گرفته، فشار عظیم اقتصادی و اینها و مسائلی که بعد از کشش شدن قاسم سلیمانی رخ داد، اگر تغییری در موضعش بده که به نظر من خیلی بعیده که این کار انجام بگیره، حداقل تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا.
کامبیز، همه این مباحث حول یک مکانیزم به نام ماشه، اصلا چه شد که اسم این مکانیزم رو گذاشتن ماشه؟
ماشه اسم رسمی این مکانیزم نیست رو، یا در واقع یک اسم سیاسی است، یعنی یک ترم حقوقی برجامی نیست. در واقع اون زمانی که زمان آقای اوباما بود و داشتن این توافق رو امضا می‌کردن، این توافق منتقدانی داشت در داخل آمریکا، جمهوری خواهان، در خارج کشورهای مثل اسرائیل، شخص آقای بنیامین نتانیاهو و سیاستمدارانی که داشتن مذاکرات رو انجام می‌دادن، گفتن که برای اینکه خیال اونها رو راحت کنن، گفتن مانند یک ماشه تمام تحریم ها اگر چکانده بشه این ماشه، اگر فعال بشه تمام تحریم ها ممکنه برگرده. بنابراین اسم در واقع در فضای سیاسی اسمش رو گذاشتن مکانیزم ماشه، اسم دقیقش همون مکانیزم حل اختلاف هست. برای همین تحلیل های خاصی وجود داره، بعضی ها میگن که این مکانیزم ماشه اسمش مال زمانیه که بره شورای امنیت، هنوز فعال نشده. بعضی ها میگن که خیر از همین الان فعال شده. بنابراین مکانیزم ماشه همونطوری که گفتم یک اسم سیاسی است، یک ترم حقوقی نیست و اسم دقیقش همون مکانیزم یا روند حل اختلاف ذیل برجام است.
آقای متین، یکی از دغدغه‌هایی که ایران داره برداشته شدن تحریم‌های تسلیحاتیه که پایان اون اکتبر 2020 ایران چه باید انجام بده که این تاریخ رو از دست نده و بتونه از زیر تحریم‌های تسلیحاتی دنیا بیرون بیاد؟
تا اونجا که من از در واقع فهوای منطقی بندهای مربوط به مسئله خرید و فروش اسلحه در برجام استنباط کردم، ایران تنها کاری که باید انجام بده اینه که متعهد به برجام بمونه در طول اون 5 سالی که در واقع در نظر گرفته شده که بعد از اتمامش، این در اکتبر 2020 این تحریما کنار گذاشته خواهد شد. در نتیجه اینکه تا اون زمان چه رو خواهد داد بسیار بستگی به این داره که الان که این مکانیزم حل اختلاف به اصطلاح کلید زده شده از سوی کشورهای اروپایی، آیا این در واقع منجر به این خواهد شد که نتیجه گیری بشه که ایران متعهد باقی مونده یا نمونده به برجام؟ اگر اونها به این نتیجه برسن که نمونده، در نتیجه ظاهرا و منطقا در اکتبر 2020 الزاماً این تحریم های تسلیحاتی رفع نخواهند شد و در واقع این 4 سالی که تا الان ایران در برجام بوده در واقع برباد خواهد رفت، تا اونجا که به مسئله تسلیحات مربوطه.
آقای متی، من سوال آخرم از شما میپرسم. فرانسه، بریتانیا و آلمان گفتن که کارهای خود ایران باعث در حقیقت این کار شده، ولی ایران گفته که ما واکنش تندی نشون میدیم و گفته قاطعانه پاسخ میدیم. فکر کنید پاسخ ایران چه خواهد بود؟
خب در چند روز گذشته بعضی از مقامات ایرانی از حتی تغییر دکترین دفاعی یا دکترین هسته‌ای ببخشید جمهوری اسلامی ایران سخن گفتن. به این نظر میرسه با توجه به اینکه تقریبا الان دیگه ایران تمام تعهدات اصلی تحت برجامش رو تعلیق کرده، تنها کاری که از این به بعد میتونه انجام بده این هست که این منع به اصطلاح مذهبی یا حرام بودن در واقع تولید سلاح هسته‌ای رو اون را هم تعلیق بکنن و در واقع یک نشانه‌ای بدن به جانب ایران که میخوان در واقع به سوی سلاح هسته‌ای برن. غیر از این من چیز دیگری رو واقعا نمیتونم تصور بکنم که انجام بدن.
همراه بودیم با کامران متین، استاد روابط بین الملل و کامبیز غفوری همکارم.
فیلم، صدا و عکس های خود را برای صبحانه با خبر به آدرس ایمیل info@radiofarda.com و یا به شناسه @fardagram در تلگرام ارسال کنید. همچنین می توانید با شماره 2042-02-2112-2112 تماس گرفته و پیام بگذارید یا شماره خود را بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم.
همزمان با ادامه اعتراض‌ها به حکومت جمهوری اسلامی، از جمله به دلیل سرنگونی هواپیمای خطوط هوایی اوکراین توسط سپاه پاسداران، رئیس جمهوری ایران بار دیگر تأکید کرد که در روزهای نخست از حقیقت ماجرا خبر نداشته. این در حالی است که اوکراین می‌گوید از ابتدا واقعیت را می‌دانسته. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
درگیری میان دانشجویان معترض و نیروهای بسیج، ممانعت از خروج دانشجویان معترض دانشگاه امیرکبیر به سمت خیابان، کشیده شدن تظاهرات به خیابان‌های تهران، پس از آن که ابتدا تجمع‌ها در محوطه دانشگاه‌ها بود. تجمع‌های اعتراضی پس از سرنگونی هواپیمای خطوط هوایی اوکراین توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران، شعارهایی که بخشی از آن آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی را. این در حالی است که رئیس جمهوری ایران در نخستین سخنرانی پس از حادثه بر ضرورت مجازات عاملان تأکید کرد.
برای مردم ما بسیار مهمه که هر آن کس در هر حد در این حادثه مقصر یا قاصر بوده معرفی بشه. هر کس باید به مجازات برسه، به مجازات برسه.
قوه قضاییه هم از اقدامات خود در این زمینه خبر داد.
سازمان قضایی نیروهای مسلح بلافاصله تحقیقات بسیار گسترده‌ای انجام داده. تا امروز که من در جریان هستم از تعداد زیادی از افرادی که در این حوزه بودن تحقیقات مفصلی انجام شده. هر شب تیم قضایی ما در سازمان قضایی نیروهای مسلح تا حدود 11-12 شب مشغول بازجویی و تحقیق و اخذ اسناد و مدارک و دلایل بودند.
تحولاتی سریع در ایران پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در حمله پهپادی آمریکا، و در ساعت‌های حمله موشکی ایران به مواضع نیروهای آمریکایی در عراق، هواپیمای اوکراینی توسط پدافند موشکی سپاه سرنگون شد.
خدای خود کمک کن.
مسئله ای که سه روز مقام های جمهوری اسلامی آن را انکار می کردند. رئیس جمهوری ایران همچنان می گوید دو روز نخست از حقیقت ماجرا اطلاع نداشته.
سوال دیگری که برای مردم مطرحه این که آیا از زمان روشن شدن این حادثه تا اعلام زمان طولانی بوده؟ یعنی یک روز، دو روز طول کشیده یا فقط چند ساعت بوده؟ این هم من از مسئولین میخوام برای مردم توضیح بدن، تمام پروسه رو توضیح بدن. از صبح چهارشنبه‌ای که حادثه پیش آمده تا این پروسه‌ای که جمعه شب به جلسه اضطراری شورای عالی امنیت ملی رسیده.
این در حالی است که فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفته بود در ساعت‌های نخست ماجرا را به مسئولان اطلاع داده. اوکراین هم می‌گوید از ابتدا از علت سقوط هواپیما مطلع بوده.
از ابتدا و بنابر شواهد به نتیجه رسیده بودیم که هواپیما هدف موشک قرار گرفته، اما چون نمی‌خواستیم تهران مانع تحقیقات شود حرفی نزدیم.
تجمعاتی برای یادبود جانباختگان سقوط هواپیمای اوکراینی در شیراز. و برنامه این نمادین در دبیرستان فرزانگان تهران برای یادبود پونه گرجی از جانباختگان سقوط هواپیما. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در ادامه همین موضوع هم راستیم با رضا حقیقت نژاد همکارم. رضا، حسن روحانی پس از یک وقفه چند روزه در مورد این حادثه صحبت میکنه و بعد از فرافکنی میگه که یک نفر در این سقوط مقصر نبوده. آیا موضوع فراتر از یک خطای انسانی غیر عمدی مطرحه؟
اون چیزی که در وهله اول اینجا مطرحه موقعیت خود آقای روحانی و دولتشه. میدونی که مثلا در ایران خیلی موقع میگفتن که دولت مستقر یه دولت تدارکات چیه، یعنی فقط بعضی از کارها رو میتونه انجام بده و اختیارات خاصی نداره. دولت آقای روحانی در این قضیه یک تدارکاتچی بدنام هست، چون نه تنها اومد اطلاع رسانی کرد، اطلاع رسانی اشتباه کرد در مورد این ماجرا، که به خیلی از روزنامه نگاران و فعالان سیاسی حمله کرد و این موضوع رو جنگ روانی خوند و مشاور آقای روحانی حتی روزنامه نگاران رو تهدید هم کرد. بنابراین اون چیزی که الان در مورد خود دولت آقای روحانی مطرح هست این که یک بخش دیگه ای از اون ناکارآمدی سیستماتیک دولت، نه تنها مثلا فرض کنیم که خطای سخنگوی دولت، کلیت دولت که اومدن توی ماجرا وارد شدن، ناکارآمدی و بی اختیاری خودشون رو در یک وجهی نشون دادن. این در وهله اول اگر که بگیم که موضوع چجوریه در مورد خود دولت صدق میکنه، اما در بخش دیگه واقعیت اینه که یک انبوهی از تناقض‌ها وجود داره که پیش از صحبت‌های آقای روحانی هم نشون میداد که بحث یک فردی اونجا در میون نیست. خود سپاه این داره این تبلیغات رو دنبال میکنه که میگه که این خطای یک فرد بوده، خطای سپاه نبوده، تا به یک نوعی سپاه رو تبرئه بکنه از این ماجرا. ولی کلیت داده‌هایی که در مورد عملکردشون و اطلاعاتی که میدن بنابر ارزیابی تحلیلگران در داخل و خارج از ایران نشون میده که یک مجموعه اشتباهات سیستماتیکی باعث بروز این فاجعه شده و تلاش برای تقلیل اون برای اون به یک فرد، به یک نوعی تلاش برای پاک کردن صورت مسئله هستش. فکر می‌کنم آقای روحانی سعی کرد که بیاد این موضوع رو بیشتر باز بکنه، یک نوعی فرار رو به جلو هم بکنه و مجموعه دولت رو که یک جوری به خودشون میگن گول خوردیم و بازی خوردیم رو از این بازی بکشه بیرون و وجهه خودش رو بازسازی بکنه، که با توجه به این واکنش خیلی دیرهنگام اونم 6 روز بعد از این ماجرا که نشون داده، این تلاشش بیهوده خواهد بود به نظر من.
رساد، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به عنوان فرمانده کل قوا چرا تا حالا عذرخواهی رسمی نکرده و در مورد پذیرش مسئولیت سکوت کرده؟
اگر که به رفتار خود آقای خامنه‌ای نگاه بکنیم، می‌بینیم که اصلا در رویه و رویکرد رهبریشون چنین چیزی خیلی نادره. مثلا یه بار عذرخواهی کرده که چرا جمعیت کشور رو ما جلوشو گرفتیم و نشد که الان مثلا 150 میلیون جمعیت داشته باشیم یا 200 میلیون داشته باشیم. بنابراین یه بار به خاطر یه کاری که اتفاقا درست انجام داده بودن عذرخواهی کرده. ولی یه موضوع مهمتر در مورد مجموعه‌ای که زیر نظر آقای خامنه‌ای، این مجموعه در واقع سپاه پاسداران، مهمترین نهاد و این فرماندهان مهمترین افرادی هستند که آقای خامنه‌ای در سیستم میتونه فعلی میتونه به اونها تکیه بکنه. خیلی نگرانه که هر گونه عذرخواهی موجب سرخوردگی این افراد بشه یا به یک نوعی شروع یک دومینوی بشه که نتونه پیامدهای اون رو کنترل بکنه. این نیروهایی که ما الان حتی مثلا آقای حاجی زاده ای که در سپاه میبینی فرمانده نیروی هوافضای سپاه، اینا نیروهایی هستن که در دوره آقای خامنه ای رشد کردن و ارتقای درجه گرفتن و بارها تقدیر شدن. یعنی در واقع اینا سربازای شخص آقای خامنه ای هستن و خیلی براشون مهمه که موقعیت و جایگاه و اعتبار اونها رو حفظ بکنه. بنابراین در هیچ شرایطی تن نخواهد داد که بخواد این موضوع، بارها قبلا هم گفته، برخی از نهادهایی که کیان جمهوری اسلامی رو مثل قوه قضاییه، مثل شورای نگهبان، مثل سپاه، اینا اون هسته‌های اصلی هستن که جمهوری اسلامی رو حفظ میکنن و برای آقای خامنه‌ای خیلی مهمن، نمیذاره تحت هیچ شرایطی خدشه‌ای به کلیت این نیروها و به حیثیتشون وارد بشه و بعضی موقع خودش میاد جلو و از این نیروها دفاع میکنه. بنابراین اولویتی که الان داره این هست و ما شاید پیش بینی هم میشه کرد که در این خطبه نماز جمعه که میدونید بعد از 8 سال دوباره میخواد بیاد این جمعه خطبه نماز جمعه بخونه، احتمالاً میاد که یک دفاعی از سپاه بکنه و به یک نوعی خودش رو سپر بکنه که از دامنه انتقادات از سپاه کاسته بشه. بنابراین چیزی که ما الان اون عدم عذرخواهی که میبینیم کاملا منطبق بر اون رویکرد آیت الله خامنه ای در 3 دهه گذشته بوده که نه تنها در خیلی از موارد عذرخواهی نکرده یا مسئولیت پذیری نشون نداده، بلکه اومده مسئولیت رو در جاهایی هم که نقش داشته به یک نوعی مسئولیت رو بر دوش دیگران انداخته. ما در قضایای متعدد هم این رو دیدیم. الان ما حتی در اون پیام اولیه هم که دیدیم اومد یک جوری مطالبه کرد از نیروهای زیر دستش و گفت باید این کارو بکنید، یه کارایی بکنید که دیگه تکرار نشه. در گام بعدی خواهد اومد و دفاع میکنه از این نیروها که بتونه این وضعیت فجیعی که حداقل الان در افکار عمومی ما در اعتراضایی که در ایران در جریان هستش میدیدیم که بیشترین شعارها در این دوره علیه سپاه بود، به یک نوعی میاد که دفاع بکنه که این فضا رو جمع و جور بکنه.
رضا حقیقت‌نژاد بود همکارم. اما همینطور که شنیدید، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته معتقد نیست تنها یک نفر در ماجرای سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی مقصر. این گفته‌ها در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیادی به همراه داشته که بیتا بختیاری اونها رو پیگیری کرده. بیتا چه خبر؟
رویا، همونطور که گفتی شبکه‌های اجتماعی یکی از موضوعات داغش همین صحبت‌های اخیر حسن روحانی بوده. خیلی از کاربران سوال کردن که آقای روحانی این چند روز کجا بوده، یهو سکوتش رو شکسته. و واقعیت اینه که رویا هنوز ماجرای آبان ماه، اتفاقات اواخر آبان ماه در ایران داغه و کاربران حوادث امروز رو باز ربط میدن به اون روز. پرسیدن آقای روحانی که معترضان رو آشوبگر نامید اون موقع و حمایت کرد از سرکوب اونها، حالا چی شده که الان اومده و در واقع میخواد که سپاه بیاد شفاف سازی بکنه، میگه پای یک نفر در میون نیست، فقط دیگرانی هم بودن و به هر حال گفتن که این تصفیه حسابی هست که دولت الان میخواد با سپاه پاسداران انجام بده.
در حقیقت درگیری های درون نظام
همینطوره. از جمله یک کاربری به نام آرمان نوشته این فقط یک نمایش برای جهانیان و برای آرام کردن اعتراضات ضد رژیم در داخل و هیچ چیز دیگه ای از توش در نمیاد. جاماسب سلطانی هم معتقد روحانی یک بار دادخواه شده و تقاضای دادگاه ویژه برای هواپیمای اوکراینی میکنه، اما اون همون کسیه که معترضین آبان 98 رو اشرار خوند و گفت عددی نیستن و هیچ وقت هم حاضر نشد یک عدد رسمی از کشته شده ها بده، چون اونجا به باور این کاربر روحانی و دولت خودشون در سرکوب ها دست داشتن، اما اینجا میخواد با سپاه تصفیه حساب بکنه. مطلق هم نوشته حسن روحانی یک جوری اومده میگه دنبال مقصر میگردم، انگار که رئیس شورای عالی امنیت ملی نیست. و تازه گفتن به نوشته این کاربر نه تنها اونی که دکمه رو زده مقصره، بلکه دیگران هم مقصرن. و این کاربر معتقده که ما همین الان یک فرد اعدامی رو داریم بدون اینکه محاکمه شده باشه، که منظورش اون کسیه که گفتن به هر حال پشت سیستم بوده و اون دکمه رو فشار داده و ابراز امیدواری کرده که یک روزی دکمه آقای روحانی زده بشه.
اصولا تو این مسائلی که پیش میاد همیشه چند نفر از این کسانی که هستن، حالا مقامات بالا هم نیستن، اما قربانی این حوادث میشن برای اینکه در حقیقت التیام بدن به افکار عمومی.
همینطوره، همیشه همینطوری بوده. زروان هم نوشته حرفای روحانی نشون میده پشت پرده یک جنگی در میونه با شدت هرچه تمامتر و ما هیچ اطلاعی نداریم از آنچه که در این نبرد بین این گروه ها میگذره، اما تنها چیزی که میدونیم اینه که این جنگ بزرگ هم ابعاد داخلی داره و هم ابعاد بین المللی داره، بر زندگی ما تأثیر کاملا مستقیم میگذاره. زهرا هم نوشته روحانی در سخنرانی امروز اومد خودش رو به عنوان مدعی و شاکی جا زد و خطاب روحانی گفته بزرگوار شما رئیس شورای عالی امنیت ملی هستید، مسئله بنزین نیست که بگید من نمیدونستم، و بر اساس ماده 10 قانون هواپیمایی شما باید امنیت پروازها رو تأمین میکردید و ازش خواسته که پاسخگو باشه. باز همونطور که گفتم مسئله آبان ماه هنوز هم داغ هست. از جمله کاربری به نام سین نوشته راستی سر قضیه بنزین و اعتراضات آبان 98 هم باید همین جوری همه تقصیرات و ماجرا روشن بشه، یا الان فقط چون پای سپاه در میونه شما اینقدر دقیق شدی؟ باز حسن میرزاخانی هم نوشته که روحانی پر ادعا ظاهر شده، شاکی پشت تریبون رفته و معتقده که به خاطر اینه که به هر حال شماری از همحزبی‌هاش رد صلاحیت شدن، دامادش به هر حال دادگاهی شده و از مسائل جناحی ناراضی هستش.
بیتا، میدونم که خیلی نظرات بیشتر مخصوصا که خبرها خیلی زیاده، ولی ممنون که تا اینجا برامون بررسی کردی.
خواهش میکنم.
اما پس از ساقط شدن هواپیمای مسافربری توسط سپاه پاسداران و پوشش‌های خبری آن در رسانه، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران درباره سیاست خبری رسانه‌های ایران بیانیه صادر کرده و از روزنامه‌نگاران داخلی خواسته از این پس بدون ملاحظات مرسوم که تماماً نیز به گفته این انجمن غیر قانونی است، در تهیه خبر، گزارش و تحلیل اقدام کنند و پرسشگری رو به مرکز فعالیت‌های رسانه‌ای خود برگردانند. فرج سرکویی نویسنده و منتقد ادبی همراه ماست. آقای سرکویی، پوشش رسانه‌ای این موضوع چگونه بوده که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بیانیه صادر کرده؟
با
خب این انجمن خودش در همین بیانیه چند تا صفت به کار برده، گفته این فاجعه رسانه‌ای بوده و بعد گفته که ما رسانه‌ها به بوق و روابط عمومی نهادهای حکومتی تبدیل شدن و ما دیدیم که خب بعد یه جمله بسیار خوبی هم داره میگه، در حالی که مردم داشتن تیترهای برخی رسانه‌ها رو می‌خوندن که این اتهام توطئه است که مثلا ایران هواپیما رو ساقط کرده، همزمان اطلاعیه ستاد مشترک نیروهای مسلح منتشر شد که بله ما این هواپیما رو ساقط کردیم. این خیلی به اصطلاح تصویر جالبی هستش، اما واقعیت این هستش که رسانه های ایران در این چند روزی که مقامات انکار میکردن که هواپیما رو ساقط کردن، هیچ چیزی نبودن جز روابط عمومی، البته حتی روابط عمومی غیر حرفه‌ای و ناشیانه مقامات حکومتی و دروغ اونا رو منعکس میکردن. من نه حالا فقط دروغ اونا رو منعکس میکردن، از رسانه های اصلاح طلب بگیر تا رسانه های اصولگرا، نه فقط دروغ مقامات رو منعکس میکردن، بلکه شروع کرده بودن به پیدا کردن توجیهات گوناگون، مثلا 10 دلیل برای اینکه چرا نمیتوانند این موشک مثلا ساقط کرده باشه. هواپیما رو در خبرگزاری ها منتشر میشد، نمیدونم انواع اقسام توجیهات میکردن، توجیهات مندرآوردی که اصلا لازم نبود بکنن، یعنی انگار که بهش گفته بودن برو کلا بیار، اینا سر هم آورده بودن و نشون داد که رسانه های ایران در واقع برشکسته هستن و همون بوق تبلیغاتی هستن و اعتماد مردم هم خب به همین دلیل اونا سلب شده. به تیراژ ها نگاه کنین که تیراژ روزنامه ها در حد بولتن های خبری هستش، رادیو تلویزیون هم که معلومه هیچ کسی به او اعتماد نداره.
به اعتماد اشاره کردین، در این بیانیه هم اومده که نه به صدا و سیما و نه به روزنامه‌های ایران مردم اعتمادی ندارن. چرا رسانه‌های داخل ایران پرسشگر نبودن و در روزهای نخست فقط سخنان دروغ مقامات حکومتی رو تکرار می‌کردن؟
این در همه موارد هست که رسانه‌های ایران کار ببین گردش آزاد اطلاعات و اخبار و همچنین گردش آزاد افکار که وظیفه اصلی رسانه هاست، نیازمند آزادی بیان هستش و نیازمند این هستش که سانسور نباشه. خب ما میدونیم در ایران آزادی بیان نیست، سانسور هم هست، و از طرف دیگه نیازمند کسانی است که حرفه روزنامه نویسی رو جدی بگیرن و روزنامه نویس باشن. این دلایل گوناگونی داره که چرا ما در ایران، حالا شاید از چند تا روزنامه نویس با شرف و حرفه ای بگذریم، روزنامه نویس نداریم. اینها در واقع همونطور که گفتم روابط عمومی هستن و اطلاعیه های روابط عمومی رو کپی میکنن. خودشون مثلا دبیر خبر خبرگزاری ایرنا اومد در توجیه نوشت تو توییتر که خب ما تقصیری نداشتیم، ما کار ما این هستش که منابع رسمی رو منتقل کنیم. وقتی روزنامه‌نویس تصورش این هستش که کار روزنامه‌نویس این هستش که خبرهای منابع رسمی رو منعکس بکنه، بعض معلوم هستش. این به این دلایل گوناگون داره، یکی از دلایلش این هستش که خب همونطور گفتم آزادی بیان نیست، سانسور هست، از طرف دیگه اجازه به رسانه های آزاد نمیدن. همه رسانه ها مدیریتش یا با جناح اصلاح طلب است یا با جناح اصولگرا است، یعنی همه در واقع به نوعی وابسته به حکومت هستند. و از طرف دیگه بعد از دوم خرداد چون تعداد رسانه ها زیاد شد و تعداد روزنامه‌نویس واقعی وجود نداشت، اینا مثلا همه فامیل ها و نمیدونم همحزبی های خودشون آوردن و مجموع همه اینا، یعنی نبودن کیفیت حرفه‌ای از طرفی و نبودن آزادی، البته دلیل اصلی این وضعیت است.
همراه بودیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی.
منم از شما متشکرم.
به دنبال بازداشت چند ساعته سفیر بریتانیا در تهران به اتهام حضور در جمع معترضان، تنش‌های بین تهران و لندن بار دیگر بالا گرفته. چند مقام قضایی جمهوری اسلامی خواهان اخراج نماینده دیپلماتیک بریتانیا از کشورشان شدند، در شرایطی که جمهوری اسلامی با چند بحران داخلی و بین المللی دست به گریبان است. از دست دادن یک دوست قدرتمند دیگر برایش به چه قیمتی تمام خواهد شد؟ شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
خارجی هم به سفیر انگلیس.
این ویدیویی است که گفته می شود شنبه 21 دی ماه به صورت مخفیانه از راب مک ایر سفیر بریتانیا در حاشیه اعتراضهای دانشجویان گرفته شده است. سخنگو قوه قضاییه درباره این حادثه گفت:
ابتداءً هم اصلا نشناختند که این فرد کیست و در اولین مواجهه با مأمورین هم انگلیسی صحبت می کرد و خودش رو هم معرفی نمی کرد. بعد که احساس کرد در خطر بازداشت قرار دارد، زبان به گفتمان فارسی گشود و خودش رو به عنوان سفیر انگلیس معرفی کرد. یعنی شما شیطنت از این بالاتر و دروغگویی از این بالاتر رو هم میتونید سراغ داشته باشید از یک شخصیت دیپلماتیک. در حقوق بین الملل این قبیل از عناصر عنصر نامطلوب شناخته میشوند.
آقای مک‌ایر بعد از بازداشت شدن در توییتر به فارسی نوشت: در هیچ تظاهراتی شرکت نکردم. من به مراسم یادبود افرادی که در سانحه ناگوار سقوط هواپیمای 752 کشته شده بودند رفتم. وزارت خارجه بریتانیا هم بازداشت سفیر را مغایر با قوانین بین المللی مرتبط با مسئولیت دیپلماتیک دانست و حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در بریتانیا را برای اعتراض و توضیح احضار کرد. فردای روز بازداشت گروهی در مقابل سفارت بریتانیا تظاهرات و به آنچه که حضور سفیر در تجمعات غیرقانونی می‌خواندند اعتراض کرده و خواستار پایان دخالت دولت بریتانیا در امور ایران شدند. تنش وقتی بیشتر شد که بریتانیا اعلام کرد میزبان نشستی برای بررسی جوانب حقوقی سقوط هواپیمای اوکراین خواهد بود. با شرکت وزرای خارجه 5 کشور اوکراین، کانادا، سوئد، افغانستان و بریتانیا که شهروندانشان از جمله قربانیان این فاجعه هستند. این هم توییت محمد جواد ظریف است که به تندی به بریتانیا تاخته و دولت بریتانیا را به تبعیت توتیوار از آمریکا و مشارکت کورکورانه متهم کرده. حالا کار به جایی رسیده که محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران، سفیر بریتانیا در تهران را عنصر نامطلوب خوانده و خواستار اخراجش از ایران شده. تعدادی از نمایندگان مجلس هم طرح کاهش سطح روابط دیپلماتیک بین ایران و بریتانیا به سطح کنسولی را ارائه دادند. بوریس جانسون خواستار کاهش تنش بین ایران و آمریکا شده، در حالی که تنش بین کشور خودش و ایران در حال افزایش است.
من نمیخوام درگیری نظامی بین ایران و آمریکا رخ دهد. باید تنش را کاهش دهیم. وقتی که ایران را در نظر بگیرید، میبینید که چه کشور فوق‌العاده است. 80 میلیون نفر جمعیت دارد که بیشترشان جوان و باسوادند. آنها باید وارد بازار آزاد شوند، یعنی جایی که ما هستیم، در حالی که فعلا گرفتار و اسیر رفتارهای حکومت ایران شدند.
تجمع طلاب و گروهی از دانشجویان بسیجی در مقابل سفارت بریتانیا باز هم برگزار شد. افزایش تنش بین تهران و لندن و کاهش سطح روابط دو کشور تنها یک یار به جبهه دونالد ترامپ اضافه می کند و ایران را منزوی تر از گذشته. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب گزارش رو دیدیم. در همین رابطه همراه هستیم با افشین شاهی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه برادفورد. آقای شاهی، با این شرایط پیش آمده آینده روابط ایران و بریتانیا رو چطور پیش بینی میکنید؟
آینده مناسبات ایران و بریتانیا من فکر می‌کنم تا اندازه زیادی در یک حاله ابهام قرار گرفته و مثل همیشه به شکلی تحت تأثیر این رقابت‌های جناحی در جمهوری اسلامی قرار گرفته. موضع تندروها در ایران خصوصا در 48 ساعت گذشته بر همگان هویدا بوده. ما دیدیم که در دو روز گذشته فشارها روی بریتانیا بیشتر شده. حتی دادستان کل کشور از سفیر بریتانیا خواسته بود که هر چه زودتر ایران رو ترک کنه. شاهد اعتراضات های پراکنده ای حول و حوش سفارتخانه بریتانیا بودیم. اما در عین حال رویکرد دولت آقای روحانی و دستگاه سیاست خارجی آقای ظریف به شکل محسوسی متفاوت بوده. علارغم این موضع‌گیری های بسیار تند این جناح تندرو، دولت سعی کرده که به شکلی اوضاع رو در کنترلش قرار بگیره و به شکلی سعی بکنه این مرحله سخت رو بگذرونه. اما به قول بعضی از دیپلمات های اروپایی، شاید ایران آخرین کشوری باشه که به مفهوم واقعی کلمه هنوز فکر میکنه که بریتانیا یک قدرت بسیار بزرگ و مهم هست و به اصطلاح عامیانش فکر بکنه همه کارها باید زیر سر انگلیس باشه. ما در روزهای گذشته شاهد مقادیر قابل توجهی فرافکنی بودیم که جناح‌های تندرو تمام اتفاقات روزهای گذشته و حتی اعتراضاتی که صورت گرفته در بعضی از دانشگاه‌های تهران رو مستقیما به رویکرد سفیر بریتانیا مرتبط دونستن. و اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه، با حتی با در نظر گرفتن موضع ملایم‌تر دولت، امکان داره در واقع وضعیت از کنترل خارج بشه و همون اتفاق مجددا بیفته که در سال 2011 افتاد که تعدادی از کنترل‌ها به سفیر به سفارتخانه بریتانیا حمله کردند که منجر شد به تعطیلی سفارتخانه برای چند سال پیاپی.
و غیر از این مباحثی که شما گفتین و رقابت‌های جنایی که در داخل ایران وجود داره، در همین درگیری‌ها بوریس جانسون هم جایگزینی طرح دونالد ترامپ به جای برجام رو مطرح کرده. تحلیل شما از این مسئله چیه؟
این مسئله به نظر من اضافه میشه به این پیچیدگی‌هایی که امروز در مناسبات ایران و بریتانیا به وجود اومد. این اصلا جای تعجب نداشت زمانی که آقای جانسون در واقع موضع نزدیکتر خودش رو با ایالات متحده اعلام کرد و گفت که شاید بهتره به جای برجام ما یک توافقنامه جایگزین داشته باشیم که بتونه به شکل کامل نگرانی های ایالات متحده رو برطرف بکنیم. اولین باری نیست که ما میبینیم یا آقای جانسون یا اشخاصی که حالا یا نزدیک هستن به کابینه‌شون یا نزدیک هستن به دولت محافظه‌کار در مورد آینده برجام ابراز تردید میکنن. اما خب در ساعتهای گذشته وزیر امور خارجه بریتانیا و دولت آقای جانسون در پارلمان توضیحاتی برای بعضی از نمایندگان ارائه داد که نشون میده که علارغم صحبتی آقای جانسون اخیراً داشتن در مورد آینده برجام، حداقل به شکل رسمی بریتانیا همواره در واقع متعهد هست به برجام. و آقای دومینیک راب گفت که برجام تنها توافق موجود هست که میتونه برنامه های هسته‌ای ایران رو مهار بکنه. اما خب همینطور که مطلع هستید بریتانیا در کنار آلمان و فرانسه تصمیم گرفتن که مکانیزم ماشه رو فعال بکنن و این در واقع برجام رو وارد در واقع یک دور جدید میکنه و شاید بیشتر از هر وقت دیگه آینده اون رو در یک حاله
اقام قرار میده. اشاره کردین به مکانیسم معاشه و سه کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه. این سه کشور جز کشورهایی بودن که همواره به دنبال میانجیگری بین تهران و واشنگتن بودن و همواره دغدغه برجام رو داشتن. فکر میکنین که ایران چقدر تمایل داشت که روابط خودش رو حداقل با این سه کشور آرامتر نگه داره؟
ببینید، ما وقتی که از جمهوری اسلامی صحبت میکنیم همیشه باید این رو به یاد داشته باشیم که جناح‌های متفاوتی در جمهوری اسلامی هستند که امکان داره رویکرد سیاست خارجیشون با هم فرق بکنه و در جاهایی حتی با هم رقابت بکنه. به نظر من علارغم تمام چالش‌هایی که به وجود اومده و اینکه حتی اروپا تصمیم گرفته مکانیزم ماشه رو فعال بکنه، دولت آقای روحانی همواره به دنبال این هست که مناسبات خودش رو با اروپا حفظ بکنه یا در عبارت دیگر وقت بخره تا انتخابات در پیش روی ایالات متحده. اما ما اگر که به موضوع جناح‌های تندروتر نگاه بکنیم به نظر میاد که به همان میزان احساس در واقع شک و شبهه در مورد ایالات متحده وجود داره نسبت به بازیگران اروپایی از جمله بریتانیا، آلمان و فرانسه هم وجود داره. اما خب از نگاه دولت به نظر میاد که اونا هیچ رغبتی برای کمرنگتر شدن این مناسبات ندارن. از اون طرف هم فراموش نکنیم علارغم این که اروپا تصمیم گرفته مکانیزم ماشه رو فعال بکنه، اما اگر که به لحن دیپلمات‌های اروپایی نگاه بکنید اینها در واقع برجام رو تمام شده نمی کنن و گفتن امیدوارن که این باعث بشه که جمهوری اسلامی به میز مذاکره برگرده و به تعهداتش مجددا پایدار بشه.
افشین شاهی بود، استاد روابط بین‌الملل از بریتانیا. سپاس که امروز هم با برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و منم.